سلام و روز همگان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه با شما هستم. امور تکنیکی را میر احمد صافی پیش میبرد. داشته های این برنامه: رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا برای ارزیابی وضعیت افغانستان به کابل سفر کرده.
ما با CIA و با دیگر سرویس‌های جهان در تماس هستیم. یک راهبرد استراتژیک خود را می‌سازیم.
نبود ساختمان مکتب چالش بزرگ در دایکندی.
ما تغییر نداره. دیگر در مشکلات خیلی جدی روبرو هستی. دیگر استادای شایع نداری.
اردوی ترکیه در شمال عراق عملیات راه اندازی کرده. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده‌اند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ این 60 دقیقه را آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها 9 تن به اتهام حمله بر جان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شدند. وزارت صحت عامه برنامه تطبیق واکسن ویروس کرونا بر 60% جمعیت افغانستان را آماده ساخته و رئیس جمهور امریکا کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول را با عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت. مشروع خبرها: رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 9 نفری را بازداشت کرده که طرح حمله بر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری را داشت. احمد ضیا سراج دیروز در نشست مشترک مقام‌های امنیتی و دفاعی در کابل گفت شماری از اعضای این گروه تحت پیگرد قرار دارند.
این یک گروه دیگه را ما سه چهار روز قبل دستگیر کردیم که اینا پلان حمله را بالای معاون صاحب دوم ریاست جمهوری داشتن. 9 نفرشان دستگیر شدن.
با گفته آقای سراج، این افراد همچنان می‌خواستند بر فعالان جامعه مدنی نیز حمله کنند، اما پیش از رسیدن به هدف بازداشت شدند. در 3 روز گذشته در نتیجه حملات جداگانه تنها در کابل 4 پلیس، 1 استاد پوهنتون و 1 کارمند دولتی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک قمندان ارشد طالبان توسط پلیس در ولسوالی دند کندهار کشته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رسانه ها گفته است این قمندان که مولوی جعفر نام دارد رهبری یک گروه 150 نفری طالبان را به عهده داشت. به گفته آقای آریان در این عملیات نیروهای امنیتی که دیروز صورت گرفت 4 تن از محافظان مولوی جعفر نیز کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برنامه تطبیق واکسن ویروس کرونا بر 60% جمعیت این کشور را آماده ساخته. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت نخستین محموله واکسن بیماری کووید 19 3 ماه پیش به افغانستان رسید و پس از تایید پروسه تطبیق آن آغاز شد.
در مجموع 113 میلیون دلار بانک جهانی تعهد مالی به خاطر تطبیق واکسن کووید 19 نموده و همزمان با او 50 میلیون دلار کمک بانک انکشافی آسیا هست و در کنار از او برای 20% نفوس افغانستان هم واکسن کرونا قرار است توسط کوواکس فسیلیتی و اتحادیه جهانی واکسن به افغانستان برسه.
با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه تا اکنون در مجموع 968 هزار دوز واکسین برای تطبیق بر بیش از 450 هزار تن در افغانستان موجود است. حرکت مردمی صلح کمپاین تحت عنوان خارجی ها بیرون می شوند دیگر جنگ برای چی را دیروز در 25 ولایت افغانستان آغاز کرد. اقبال خیبر یکی از رهبران این حرکت به رادیو آزادی گفت آنها می خواهند برای پخش این پیام که باید کشتارها در افغانستان متوقف شود تلاش کنند.
این روز محتویات کنفرانس راجع به نشست استانبول بود و می خواهیم همی پرسش دوامدار در جامعه مطرح بکنیم تا مردم از خود بپرسه که یقینا خارجی ها می برایند، دیگر جنگ برای چی؟ دیگر افغان کشی برای چی؟
خیبر افزود آنها از جامعه جهانی هم خواستند تا برای مصالحه سیاسی و پایان خشونت میان افغان ها تلاش کنند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخت. این اقدام خشم ترکیه را برانگیخت. بایدن در اعلامیه‌ای که شنبه در روز یادبود از نسل کشی ارمنی ها نشر شد گفت به قربانیان متسیگرن احترام می‌گذارد تا هرگز وحشت آنچه رخ داده در تاریخ فراموش نشود. آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش وعده کرده بود که در صورت پیروزی این گام را برمی‌دارد. ارمنی‌ها برای چندین دهه اصرار داشتند که از واژه نسل‌کشی برای توصیف کشتارها و اخراج اجباری ارمنی‌ها استفاده شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه بلافاصله پس از این اعلام جو بایدن گفت کشورش در مورد تاریخ از کس درس نمی‌گیرد. در جریان جنگ جهانی اول و بلافاصله پس از آن ترک‌های عثمانی حدود 1.5 میلیون ارمنی را که مسیحی بودند کشته یا تبعید کردند. در نتیجه آتش سوزی در شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن جان باختند. بر اساس گزارش های رسانه های داخلی آتش سوزی دیروز پس از انفجار بالون اکسیژن در داخل شفاخانه رخ داد. جنرال خدیم بوهان رئیس واحد خدمات ملکی عراق میگوید آتش سوزی در طبقه ساختمان شفاخانه ابن الخطیب که بخش مراقبت های جدی شفاخانه در آن موقعیت دارد رخ داد. بیش از 40 تن دیگر هم در آتش سوزی زخمی شدند. به گفته مقام های عراقی در انگام آتش سوزی بیش از 120 تن در شفاخانه حضور داشتند که 90 تنشان نجات داده شدند. عراق با موج تازه از همگیری ویروس کرونا روبرو شده و روزانه حد اوسط تا 8000 تن به این ویروس مبتلا می شوند. و تحقیق کننده های فرانسوی 3 تن را به ارتباط حمله مرد تونسی بر کارمند پلیس زن در نزدیکی پاریس مورد بازجویی قرار دادند. سارنوالان اداره ضد تروریسم فرانسه رهبری تحقیق در مورد این رویداد را به عهده گرفتند. بر اساس گزارش ها جمال گرچینی مرد مهاجم 36 ساله جمعه در شهر رامبوا در حومه پاریس یک افسر اداره پلیس زن را با ضرب چاقو به طور مرگبار زخمی ساخت. او توسط یک افسر پلیس در محل رویداد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در توییترش نوشته که کشورش پس از حمله در شهر رامبوا در برابر تروریسم اسلامی تسلیم نخواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:08 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه با شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. مقام های افغان تایید میکنند که رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا برای ارزیابی وضعیت افغانستان به کابل سفر کرده. آنها در مورد تاریخ دقیق این سفر جزئیات نداده اما گفتند که در دیدار با ویلیام برنز در مورد جلوگیری از تهدیدهای تروریستی در افغانستان و جهان بحث شده. سفر از قبل اعلام نشده ای رئیس سیایی به افغانستان در حال صورت گرفته که در مورد احتمال بحران پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی های مطرح شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال نشر گزارش‌های رسانه‌های غربی در مورد سفر غیر مترقبه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به افغانستان، مقامات افغان نیز تایید کردند که این سفر انجام شده است. ضیاء سراج رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سایر مقامات ارشد امنیتی این کشور گفت این سفر به هدف جلوگیری از تهدیدهای تروریستی صورت گرفته است.
بحث از این که تروریسم در افغانستان باقی مانده و بقایای از او هنوز هم تهدید میکنه جهان و منطقه را در او جای شک نیست. ما با CIA و با دیگر سرویس های جهان در تماس هستیم، یک راهبرد استراتژیک خود میسازیم و تمام از اونها متعهد هستن که در این قسمت کار میکنن و شاید سفرهای زیاد باشه از دست بخش های دیگه شونم که به کابل بیان و ما سفرهای داشته باشیم. دلیل ما این است که هنوز هم این گروه ها یک تهدید تهدید هستند.
آقای سراج تاریخ دقیق سفر ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به کابل را اعلام نکرده، اما رسانه‌های آمریکایی گفتند که این سفر در هفته گذشته صورت گرفته است. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گروه‌های آموزش دیده و مجهز به نام‌های 01, 02, 03 و KPF را که به کمپاین مشهور است در افغانستان آموزش داده و تجهیز کرده است. ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان گفته که مدت هاست مسئولیت این نیروهای ضد تروریسم به جانب افغان واگذار شده و این ریاست کنترل کامل بر آنها را دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش ها در مورد این که نیروهای خاص خودسرانه عملیات می کنند و به کس پاسخگو نیستند را به شدت رد کرده است. سفر غیر مترقبه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به افغانستان در حال صورت گرفته که در مورد احتمال هرج و مرج بعد از خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی های مطرح شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تکرار این نگرانی ها اما گفته که حکومت می تواند هر توطئه را خنثا کند.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې و.
طبعا با یک تغییر نگرانی های وجود خواهد داشت، اما افغانستان یک حکومت و یک نظام دارد. ما همیشه گفته ایم حفظ نظام مهم است، زیرا در صورت بروز هر گونه مشکلات یا تغییرات نظام امکان مهار کردن آن را دارد. اکنون نیز حکومت و دولت افغانستان در تلاش است تا نگرانی های موجود نزد مردم را مهار کرده و برای رفع مشکلاتی که مردم فکر می کنند می تواند به وجود بیاید اقدامات کند.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که نظریه سرنگونی نظام یک اشتباه است. مقامات افغانستان در حال به دفع تهدیدات احتمالی تعهد نمودند که طالبان گفتند تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان از اشتراک در نشست‌ها در مورد این کشور خودداری می‌کنند. با این حرکت انتقادات از طالبان به شدت افزایش یافته و گفته می‌شود که آنها به طور عمدی در برابر صلح موانع ایجاد می‌کنند. اما طالبان می‌گویند این موضع را در واکنش به اقدام ایالات متحده آمریکا در مورد تمدید حضور نظامی این کشور پس از اول ماه می اتخاذ کردند.
سفر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا به کابل، مقام‌های افغان میگویند که او برای ارزیابی وضعیت افغانستان به افغانستان آمده بود. نیروهای آمریکایی در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند و بر اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آنها تا حدود 4.5 ماه بعد در 11 سپتامبر از افغانستان بیرون می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند که بیرون شدن این نیروها زمینه را برای گسترش نفوذ ایران در منطقه مساعد خواهد کرد. با باور آنها در صورت افزایش بیشتر خشونت‌ها در افغانستان، ایران هم با چالش‌های روبرو خواهد شد. ستار فروغ فشرده گزارش تحلیلی مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید ایران را به یکی از بزرگترین آرزوهایش برساند. تهران از دیر زمان این نیروها را عامل ناامنی در منطقه دانسته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. ناتو گفته که این پیمان نظامی هم 7000 سرباز خود را از این کشور بیرون می کند. تحلیلگران به این باورند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان می تواند به طور بالقوه فرصت بیشتر را برای فعالیت ایران در کشور جنگ زده افغانستان که با یکدیگر مشترکات فرهنگی و مذهبی دارند فراهم کند. اما اگر افغانستان دچار هرج و مرج شود طوری که شماری از افغانها از آن نگرانی دارند، شاید ایران هم از مشکلات ناشی از بحران بشری و امنیتی مانند گذشته در افغانستان متاثر شود. تهران در زمان جنگ داخلی افغانستان با سیلی از پناهجویان روبرو شد و سپس در افغانستان رژیم طالبان روی کار آمد. کولین کلارک مدیر تحقیق و پالیسی در گروه صوفان گفته که ایران درباره آنچه آرزویش را دارد باید بسیار محتاط باشد. او افزوده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی که ایران از سالها به این سو خواستارش بوده بر آن کشور تأثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. اندریو واتکینز کارشناس ارشد امور افغانستان در گروه بین المللی بحران گفته که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو حتما یک نوع خلای قدرت ایجاد خواهد کرد و به تهران زمینه بیشتر مساعد خواهد شد تا برای نفوذ در افغانستان از طریق مقامهای افغان دیگر افراد تاثیرگذار به شمول طالبان تلاش ورزد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 16 ماه اپریل خروج مسئولان نیروهای آمریکایی را از افغانستان اقدام مثبت خواند و گفت که حضور قوای خارجی هرگز به صلح و ثبات در منطقه کمک نمی کند. به گفته ظریف خروج این نیروها حداقل امکان خشونت را کم خواهد کرد. اما او در این حال از ایجاد احتمالی خلای قدرت هشدار داد و گفت که شاید طالبان برای پر کردن آن خلا تلاش کنند. وزیر خارجه ایران افزود که چنین یک حالت نسخه برای آغاز یک جنگ جدید در افغانستان خواهد بود، چیزی که به گفته این مقام ایرانی برای تهران پذیرفتنی نخواهد بود. ظریف گفته که 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند و آن کشور نمیتواند بار بیشتری را تحمل کند. وی در بحث آنلاین با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و اس جی شنکر وزیر خارجه هند گفت که ایران و دیگر کشورها در منطقه به یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز نیاز دارند. کولن کلارک بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر خروج نیروهای آمریکایی بلافاصله منجر به جنگ داخلی در افغانستان شود، طوری که برخی ها پیش بینی کردند، ایران برای تقویت مرزش با سرعت گام خواهد برداشت تا اطمینان حاصل کند که خشونت فروکش می کند. وزیر خارجه ایران در اظهاراتش در 16 ماه اپریل درباره حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز هشدار داد. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته. ظریف گفت که داعش به افغانستان، ایران، پاکستان و دیگران یک تهدید است. کلارک به این باور است که با خروج نیروهای آمریکایی حمله های داعش بر ایران و منافع آن کشور در افغانستان شاید افزایش یابد. به گفته او اگر چنین شود، تهران لوای فاطمیون را که در سوریه جنگیده مستقر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها اعضای لوای فاطمیون که عمدتا از مردان شیعه افغانستان تشکیل شده، توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران استخدام و آموزش داده شدند. گمان می رود که بین 2500 تا 3500 جنگجوی فاطمیون به افغانستان بازگشتند. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تولو نیوز در ماه دسامبر گفت که این جنگجویان می توانند حکومت افغانستان را در مبارزه با داعش کمک کنند. اما واتکینز تحلیلگر امور افغانستان در گروه بین المللی بحران به این باور است که همه اطراف در این کشور با جابجایی لوای فاطمیون در افغانستان مخالفت خواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا شنونده عزیز 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد ولایت دایکندی برایتون گزارش داریم که نیمه از مکتب ها در این ولایت ساختمان ندارند. این مشکل به درس و معارف در ولایت دایکندی افزوده است. بیش از 200 اثر تاریخی در غور نابود شده است. در این مورد هم تا دقایق بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. و از آغاز عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق هم تا دقایق بعد خواهید شنید. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه هاروارد پولیتیکل ریویو با پروفسور فریدریک لوگویل درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مصاحبه کرده است. آقای لوگویل استاد تاریخ و کارشناس روابط بین المللی و تاریخ قرن بیستم در پوهنتون هاروارد است. او در این باره که آیا آمریکا در جنگ 20 سال گذشته در افغانستان به پیروزی و اهداف خود دست یافته یا نه میگوید که این یک پرسش بسیار دشوار است. امریکا از نظر وی توانست که برخی اهداف خود را به دست آورد، ولی در موارد دیگر موفق نشده است. پروفسور لوگویل به این باور است که امریکا نتوانست دولت افغانستان را متکی به خود بسازد که هم از خود دفاع کند و هم به حمایت غرب محتاج نباشد. پروفسور لوگویل به خاطر کتاب خود به نام امبرز آف وار جایزه سال 2013 پولیتزر را در بخش تاریخ نیز حائز شده است. او درباره این پرسش که آیا برگشت طالبان به قدرت کدام تهدید به امریکا متوجه خواهد کرد یا نه میگوید بله، چون کسانی که از من در مورد بیشتر میدانند نیز به این باورند. اما او می افزاید که وضعیت کنونی از سال 1996 که طالبان به قدرت رسیدند متفاوت است. پروفسور لوگویل در این مصاحبه خود میگوید که تنها نیروهای خاص کافی است که رئیس جمهور غنی توسط آنها جلوی طالبان را بگیرد. وی درباره تأثیرات شدت گرفتن جنگ و ناگوار شدن اوضاع بر منطقه میگوید که از چنین یک حالت پاکستان و خصوصا اردوی این کشور بهره برداری خواهد کرد. ولی اگر دامنه جنگ داخلی در افغانستان وسیع‌تر شود، پاکستان از تأثیرات منفی آن در امان نخواهد ماند. اما نشریه اوپن دموکراسی زیر این عنوان که کشورهای همجوار افغانستان سعی دارند بعد از خروج آمریکا خلا را پر کنند، یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که افغانستان در یک دیدگاه وسیع در ماها و سالهای آینده چنین به نظر می رسد که کشورهای همجوار می خواهند برای یک بازی بزرگ جدید روی صحنه بیایند. بازی بزرگ رقابت را گویند که یک قرن پیش میان روسیه و برتانیا در افغانستان جریان داشت. نشریه به این باور است که اطراف مهم این بازی پاکستان، چین، هند، ترکیه و ایران خواهند بود. نشریه می افزاید که پاکستان با پیشینه رابطه استخباراتی با طالبان در این بازی پیش قدم است. اسلام آباد سعی می کند که نفوذ هند در افغانستان را به حد اقل برساند، ولی هند تلاش دارد که جلوی نفوذ پاکستان را بگیرد.
نیمه از مکتب‌های ولایت دایکندی ساختمان ندارند. در بسیاری از مناطق دایکندی مشکل عمده در بخش معارف کمبود ساختمان مکتب هاست. شمار زیاد از دانش آموزان میگویند آنها در فضای باز زیر سایه درختان و منبرها و مسجدها آموزش می‌بینند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما تعمیر نداره دیگه، برای مشکلات خیلی جدی رو برو هستی دیگه، استادای شایع نداری.
فرشته 18 سال دارد و دانش آموز صنف 12 در لیسه گزبروی ولسوالی خدیر است. میگوید بروی خاک زیر آفتاب سوزان درس میخواند زیرا مکتبش تعمیر ندارد.
ما تعمیر نداره دیگه، در چی در بازار در دکانا میخونی یا در پای درختو میخونی دیگه. امرا خان که ما نزدیک امتحان کنکور هستی، باید امتحان کنکور بدی دیگه، باید درس سایه بخونی. او را خان در مرستگی نمشاره دیگه، در مشکل رو بروی تخت سایه نیه دیگه. خود دیگه هم تعمیرش که نبود دیگه، مشکلاتایش دیگه، مشکلاتای بخی جدی از لحاظ مکتب.
با گفته فرشته در کنار این چالش ها، کمبود کتاب و معلم مسلکی مشکل دیگر شاگردان مکتب گزبوری اند. محمد رضای 16 ساله دانش آموز صنف 9 در مکتب جملوغ ولسوالی شهرستان است. او هم از مشکل مشابه شکایت می کند.
من که سخت است و در زیر آفتاب درس خواندن خوب چاره نیست دیگه، باید مثلا درس رو بخونیم، اگه درس رو نخونیم از درس پس مونیم. خب زیر آفتاب درس خواندن هم سخت است. خب جای دیگه ما نمیتونیم که مثلا جای دیگه بریم، مثلا دور است. خب حالی که ما هیچ امکانات نداریم، مثلا تعمیر نداریم که مثل دیگه مکتب بریم و تعمیر داشته باشیم.
محمد رضا میگوید به دلیل شوق و علاقه‌ای که به فراگیری دانش دارد با این مشکلات کنار می‌آید تا روزی بتواند برای حل این چالش‌ها کاری انجام دهد. بر اساس آمار اداره معارف دایکندی در این ولایت بیش از 460 مکتب وجود دارد که 50% آن فاقد تعمیر اند. با گفته آنها بیش از 160,000 شاگرد در این ولایت که تقریبا نصف آن دختران اند، در زیر خیمه فضای باز خانه‌های کرایه و مساجد آموزش می‌بینند. باشنده‌های دایکندی از نبود امکانات درسی و مکاتب انتقاد میکنند و خواهان توجه دولت هستند. انور شهاب فعال مدنی در دایکندی است.
اما با تأسف با این شور و شوق و علاقه که مردم در ولایت دایکندی داشته، همواره ولایت دایکندی از طرف حکومت مرکزی در راستای عرضه خدمات برای معارف دایکندی نادیده گرفته شده. بگونه ای که علاوه بر این که ما معلم کمبود داریم، کتب درسی همواره در ولایت دایکندی برای شاگردا یا هیچ نرسیده، یا اگر رسیده جایی برای مردم بسیده زنده نبوده. با خیلی از جاهای از ولایت دایکندی هست که عمو دمو یک کتابخانه هم وجود ندارن، کتاب فروشی هم وجود ندارن. که
در این حال ریاست معارف دایکندی نیز میگوید که در کنار نبود ساختمان و کتب درسی، بزرگترین مشکل مکاتب کمبود معلمین مسلکی است. رحمت الله سیرت، رئیس معارف دایکندی:
بزرگترین مشکل ما ملت دولت دایکندی ما کمبود معلم است. و این کمبود معلم از سالها بود. در واقع تشکیل ما در کل کم است، با همکار مردم و دانشجوهایی که فعلا اونجا هست خود دانش آموزا به نحوی ساده شده که سنفا خالی نمونه ولی وضعیت خوب نیست. اما در کل در بخش زیربنا یکی از نگرانی ها و مشکلات عمده ما هست.
اما سیرت وعده می دهد که در سال جاری 18 مکتب در دایکندی اعمار می گردد، هرچند پاسخگوی نیازمندی تمام دانش آموزان نیست. به گفته او، رسیدگی به کمبود مکاتب در این ولایت نیازمند پروژه های کلان ملی است. از سوی هم نجیب آریان، سخنگوی وزارت معارف، میگوید امسال قرار است 1400 مکتب در سراسر کشور ساخته شود که با اعمار آن مشکل نبود تعمیر مکاتب تا جای حل میگردد.
در کل پلان ها و برنامه های بزرگ وجود دارد در راستای ساخت و ساز مکاتب، که در سال روان قرار است که 1800 باب مکتب در سراسر کشور از طریق پروژه اقرا، که بیشتر پروژه است که شوراهای مردمی در این نقش فعال دارند و بخصوص در جاهایی که نیاز شدید دیده میشه ما توجه و تمرکز بیشتر روی اونا داریم.
باشنده های دایکندی، مخصوصا شاگردان و معلمین، می خواهند که این تعهدات هرچی زودتر عملی شوند. اما اینکه چه زمان شاگردان در دایکندی از زیر آفتاب سوزان نجات خواهند یافت، پرسشی است که زمان آن را پاسخ خواهد داد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار هم داریم: هوای تازه و حقیقت چیست، سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. اما پیش از اینها، اردوی ترکیه عملیات نظامی تازه را بر ضد جنگجویان کرد در شمال عراق آغاز کرده. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگوید این حملات برای ریشکن ساختن به گفته او قاتلان راه اندازی شده. تا اکنون در نتیجه درگیری هایی که از ده ها سال به این سو میان حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان معروف به PKK ادامه دارد، ده ها هزار تن کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات و رسانه‌های محلی ترکیه دیروز 24 اپریل گزارش دادند که اردوی این کشور عملیات نظامی تازه را بر ضد شبه نظامیان کرد در شمال عراق آغاز کرده و سلسله از حملات هوایی را بر مواضع آنها انجام داده است. به اساس گزارش تلویزیون ترکیه، ناوقت 23 اپریل نیروهای نظامی این کشور حملات تیارات جت و انداخت توپچی را بر مواضع حزب ممنوع کارگران کردستان یا PKK در شهر سرحدی حکاری آغاز کردند. در گزارش گفته شده بعد هم نیروهای خاص، تیارات بی پیلوت مسلح و هلیکوپترهای نظامی دیروز 24 اپریل به این درگیری‌ها در شمال عراق پیوستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در یک پیام ویدیویی که توسط خبرگزاری دولتی آنادولو نشر شد گفته است هدف این حملات ریشه‌کن ساختن به گفته او قاتلان است. رجب طیب اردوغان با اظهار این که ترکیه به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد گفته شمار هست روریست ها در اثر حملات بر پناهگاه ها و مغاره های آنها از بین رفتند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تا هنوز در این مورد واکنش از سوی بغداد یا منطقه خودمختار کردها در شمال عراق مشاهده نشده است. اردوی ترکیه به طور مکرر حملات را بر شمال عراق انجام داده، میگوید اهداف حزب ممنوع کارگران کردستان یا PKK را هدف قرار میدهد. حزب کارگران کردستان یا PKK توسط ترکیه، ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته انقره، در ماه فوریه سال جاری میلادی 13 شهروند ترکیه به شمول پرسنل نظامی و پلیس توسط شبه نظامیان مربوط به حزب کارگران کردستان یا PKK در منطقه گارا در شمال عراق اعدام شدند. این افراد حدود دو هفته بعد از یک عملیات نظامی ترکیه که بر ضد حزب کارگران کردستان یا PKK در همان منطقه رخ داد کشته شدند. تا اکنون در نتیجه درگیری ها که از ده ها سال به این سو بین حکومت حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان یا PKK ادامه دارد، ده ها هزار تن کشته شدند. بعد از فروپاشی پروسه صلح بین حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2015 میلادی و پایان دادن به آتش‌بس دو ساله، انقره گفته است که با مذاکرات با حزب کارگران